أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل اول از فصول چهارگانه کتاب نکاح آداب عقد مطرح شد. استحباب نکاح و استحباب ولیمه، استحباب خطبه، اینا جزء اموری بود که تو فصل اول اصالت داشت. بعد فرمودن که لواحقی هم هست، اینا جزء ملحقات بحث نکاح هست و اون چند حکمیست مربوط به نگاه کردن. چهار مسئله است که مسئله محوری است، فروعات فراوانی هم دارن. یکی نگاه مرد به مرد، یکی نگاه زن به زن، یکی نگاه مرد به زن، یکی هم نگاه زن به مرد. این عناصر محوری رو بازگو کردن. بعضی از اینها وضعشون روشن هست و با اختصار گذشتن و بعضی هم پیچیده است که مبسوطن بحث کردن. اون که تا حدود روشن است، نگاه مرد به مرد است بدون لذت و ریبه. ما عدل عورتین، نگاه زن به زن هست بدون لذت و ریبه. ما عدل عورتین، اینا حدودش روشن هست. نگاه مرد به همسرش مطلقا جایز است، نگاه زن به همسرش مطلقا جایز است. اینها رو به صورت شفاف ذکر کردن. اما دو تا مسئله از مسائل سنگین عفاف حجاب مونده است که باید بیان کنن. یکی نگاه مرد به زن نامحرم، یکی نگاه زن به مرد نامحرم. برای این یه سلسله پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعی است که در جا خودش روشن هست. اصل اول اون است که عبارت مرحوم محقق در متن شرایع این است: و یجوز ان ینظر الرجل الى مثله ما خلا عورته شیخا کان او شابا حسنا او قبیحا ما لم یکن النظر لریبت او تلذذ. و کز المرأه، زن میتواند زن را نگاه کند، ما لم یکن تلذذ و ریبه. البته در هر دو مورد همون ما خلا العوره است که استثناء کردن. ولی رجل ان ینظر الى جسد زوجته باطنا و ظاهرا، که چیز روشنی است. و الى المحارم ما عدل عوره، اینم چیز روشنی است، نه اختلافی است و نه ابهامی در طرح مسئله. و زن هم میتواند به محارم خودش نگاه کند، ما عدل عوره، اینم مورد اتفاق است و نصوص هم دلالت میکند. اما مسئله مهم از این امور چهارگانه نگاه مرد به زن نامحرم و نگاه زن به مرد نامحرم است. فرمود ولا ينظر الرجل الى الاجنبيه اصلا الا لضرورتين و يجوز ان ينظر الى وجهها و كفيها على كراهيتين، اون هم مره واحده. ولا يجوز معاودت النظر، دوباره نبخواد نگاه کند، این نیست. اگر مجلس متعدد شد، این بگوید این نگاه دومی اون اولی نیست، اشتباه است. این دومی همون اولی است. با تعدد مجلس نمی شود نگاه را متعددن جایز دانست. یه وقت از سالی می گذرد، اون مطلب دیگه است. اما در زمان معین با تعدد مجلس اجازه نگاه مجدد داده نشده. ولا یجوز معاودت النظر و کزل حکم فی المرأه، بخواهد زن نامحرم را نگاه کند. اونگاه موارد ضرورت مثل پزشکی و امثال پزشکی رو جداگانه طرح میکنه. پس اونی که فتوای مرحوم محقق است در شرایع این است که مرد می تواند زن نامحرم را نگاه کند یک بار علا کراهیتن، اونم خصوص وجه و کفین را. ولی الرجل ان ينظر ولا ينظر الرجل الى الاجنبيه اصلا الا لضروره، اعمال بدنش. و يجوز ان ينظر الى وجهها و كفيها الا كراهيتين، اون هم مره واحده. برای روشن شدن این مسئله اخیر چند تا مطلب است که باید روشن بشه. مطلب اول اون است که بین جواز کشف و جواز نظر تلازمی نیست. یعنی اگر در مسئله ستر روشن شد که پوشیدن وجه و کفین بر زن واجب نیست، کشف وجه و کفین برای زن حرام نیست. اگر ثابت شد که کشف حرام نیست، اگر ثابت شد که پوشوندن واجب نیست، هیچ تلازمی بین جواز کشف و جواز نظر نیست. اگر بر زن کشف وجه و کفین جایز بود، ما دلیلی داشتیم که جایز است، این دلیل نیست که نگاه نامحرم هم به وجه و کفین او جایز است. او برای سهولت امر شارع مقدس به او اجازه داده. مثلا در نماز پوشوندن وجه و کفین بر زن واجب نیست، حتی ظاهر قدم، بلکه باطن قدم عند بعضین. خب اینها مواردی است که جواز کشف دارد حتی در صلات، اما معناش این نیست که نگاه نامحرم هم جایز باشد. پس بین جواز کشف و جواز نظر تلازم نیست، نه در ناحیه زن نه در ناحیه مرد. زن اگر ثابت شد که میتواند وجه و کفین خود را باز بگذارد، معناش این نیست که نامحرم میتواند نگاه کند، چه اینکه اگر ثابت شد مرد بتواند بخشی از بدن خود را ظاهر کند، معناش این نیست که زن میتواند نگاه کند. پس بین جواز کشف و جواز نظر تلازم نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که بین وجوب کشف و حرمت نظر تلازم هست. اگه شارع مقدس فرمود باید موی خود را بپوشاند، واجب است مو را بپوشاند، واجب است بدن را بپوشاند، بین این وجوب ستر با حرمت نظر نامحرم تلازم هست. خب چرا واجب هست؟ برای اینکه تنها باشد که واجب نیست. اینکه بر زن واجب باشد بدن خود و موی خود را بپوشاند، یعنی از کی بپوشاند؟ حالا هیچ کس نیست بازم باید بپوشاند یا نه؟ وقتی گفتن بپوشاند یعنی از نامحرم بپوشاند. اگر هیچ کس نیست یا اگر هستن زنهای و محفلن بیگانی در کار نیست، باز وجوب ستر نیست. بین وجوب ستر و حرمت نظر تلازم هست، گرچه بین جواز کشف و جواز نظر تلازم نیست. این فرق نمی کند، مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد هر دو یکیه. اگر گفتن بر مرد واجب نیست که بدن خود را بپوشاند، معناش واجب هست نیست که بپوشاند، معناش این نیست که نامحرم میتواند نگاه کند. پس بین جواز کشف و جواز نظر تلازم نیست، اما بین وجوب ستر و حرمت نظر تلازم است. بله خب در جریان اجتماع بر اونها واجب است که وجه و کفین خودشون بدن خودشون رو بپوشونن، مو رو بپوشونن، اما نگاه نامحرم دلیل نیست. یعنی از این دلیل که وجه و کفین را می توانند باز بگذارند، جواز نظر در نمی آید. اما حالا مسئله امر معروف و نهی از منکر قبلا هم گذشت. یعنی اگه واقع جامعه ما این دین سهل را عمل بکنند، اثرش یقینی است. امر معروف که بر همه واجب است، اون امر اولش انزجار قلبی است. اگر این زن بفهمد جامعه نسبت به او بیمهر است، یک. بعد نگاه قهرآمیز و قهرآلود، این زن از اول خیابون تا آخر خیابون می‌بینه صدها نفر او رو با یک نگاه قهرآمیز نگاه میکنن، مثل اینکه دارن زباله نگاه میکنن. خب خود چه جمع میکنن؟ او اصلا تظاهر میکند به زیبایی برای اینکه دیده بشه. او از دیده شدن لذت میبرد، از تظاهر به زیور لذت میبرد. وقتی ببیند مردم با قهر او رو نگاه میکنن یا به عنوان که یک مزبله است نگاه میکنن، خب خودش جمع میکنن دیگه. این حد اقل واجب است در نهی از منکر. حالا اگه فرصت نکردن به او بگوین یا اگر گفتن اثر نمی کند، این که مقدوره که. اما وقتی که نگاهی که به او میکنن نگاه به یک امر زیبا باشه، خب اینم تشویق بشه به ارائه. او برای ارائه زینت تلاش و کوشش بکند. وقتی ببیند که یا مورد بیمهریست یا طرزی جامعه اونا رو نگاه بکنن که در مزبل است. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبلا هم خونده شد. حضرت فرمود در مسئله خواستگاری و خطبه و انتخاب همسر، حضرت فرمود ایاکم و خضراء الدمن. فرمود اون گلهایی که تو مزبله می روید از اونا بپرهیزید. ایاکم و خضراء الدمن. عرض کردن ما خضراء الدمن یا رسول الله. فرمود المرأة الحسنا فی منبت سو. زن زیبایی که از خانواده بد و بد اخلاق و ناهنجار به دنیا آمده، خب یک گل زیبایی از مزبله رویده، این رها کنی. یه وقت هست یک کسی یه اندیشه خوبی به اثر ظاهر نشون میده اما درونش فاسد است، اینم همون اون خضراء الدمنه. چون اینها تمثیل است، تعیین که نیست. حالا یک کسی حرف زرق و برقداری میزند به حسب ظاهر، ما میدونیم درون او فاسد است، اینم خضراء الدمنه دیگه. اینا رو میگن تمثیل. تمثیل یعنی تمثیل در برابر تعیین. یه سلسله اموری است، تعیین مخصوص اوست، نمیشه ازش تعدی کرد. اما اینا که حضرت فرمود اینا تمثیل است. چه در باره زن زیبایی که از خانواده غیر عفیف بروز کرده، یا اندیشه های به ظاهر خوبی که از قلب و دل یک انسان منافق ظهور کرده، اینا همه خضراء الدمنه. خب فرمود به این که ایاکم و خضراء الدمن. حالا یک کسی اینا رو نگاه نکند یا طرز نگاه بکند یک گویا دارد بینی خود را میگیرد، او خودش جمع میکند دیگه. این طور نیست که ما حالا امر نهی از منکر بگیم این اثر نکند، بگیم امر معروف و نهی از منکر اثر ندارد. این حد اقل دیگه. زنها و مردها وقتی یک انسان بی حجاب رو میبینند این طور رفتار بکنند. به هر تقدیر پس بین جواز کشف و جواز نظر تلازم نیست، بین حرمت کشف و حرمت نظر، بین وجوب ستر و حرمت نظر تلازم هست. اون مسئله عبادت است، نگاه نامحرم نیست. اگه نامحرم باشد بازم همچنین دیگه، در موارد استثناء، یعنی وجه و کفن که استثناء شده، در نماز که استثناء شده، اگر اونجا نامحرم باشد و این شخص میترسد که نامحرم نگاه بکند، تو سطر واجب است، نه سطر صلاتی. سطر از ما یه سطری داریم که مربوط به صلات است، یه سطر از نامحرم است. خب اگه نامحرم نباشه، بدن باز باشه، حتی برای مرد حرمتی ندارد. اما در حال صلات برو نامحرم هم نباشه باید بخشی از بدن رو بپوشونه دیگه. ستر صلاتی یه مسئله است، ستر از نامحرم مسئله دیگه است. برو انسان تو تاریکی باشه، هیچ که هم نیست اصلا، یا برفزن باشه هیچ توسط تاریک هستی شده دیدن ممکن نیست، ستر بعضی از قسمت بدن در نماز واجبه دیگه. خب پس این چهار چیز حکمش روشن هست، یعنی مرد به مرد، زن به زن، مرد به زن و زن به مرد. اصل اولی این دو تا مطلب هست که بین جواز کش و جواز نظر تلازم نیست، بین وجوب ستر و حرمت نظر تلازم است. خب حالا بیام سراغ این مطلبی که فقها رضوان الله علیهم فرمودن که وجه و کفین مستثناست علی کراهیت مرت واحده بلا ریبت ولا تلزز، بقیه رو باید بپوشونن. برخی از فقها رضوان الله علیهم هم که وارد مسئله شدن میگن للاجماع. خب ما با داشتن آیه و روایات معتبر جا برای اجماع نیست، این اجماع یقینا مدرکی است. این اجماع برای طرح صورت مسئله خوبه، یعنی ما در اینجا اختلافی نداریم. برای کسی که بخواهد فتوا بدهد تقریبا یه پشتوانه است، وگرنه اجماع دلیل نیست در صورتی که آیه هست و روایت است. این در تحریر صورت مسئله دخیل است، اما دلیل به که از دو طرف نخواهد بود. اجماع جایی ندارد. اصل اولی در مسئله فروج دما احتیاط است نه براءت. گرچه اصل براءت است در مسائل عادی، اما در فروج دما اصل احتیاط است، براءت نیست. اصل احتیاط است الا ما خرج به دلیل. ما ببینیم مواردی که به دلیل خارج شده است چیه. در جریان وجه و کفین اینطور نیست که حالا اثر نداشته باشد. برای ضرورت است که گفتن وجه و کفین مستثناست، وگرنه برخی از فقها هم مثل برای مستبد الاعلی رضوان الله علیه ایشون این لطیفه رو نقل میکند که یک فقیهی به یک متشرعی گفته است که وجه و کفین را زن میتواند باز بگذارد. او یه آدم ادیبی بود، گفت که خب شما چرا قسمت مهم رو آزاد گذاشتید؟ گفت این جمال المرأت فی وجهها، این قبله قبله ما سوا و این رده رده ما سوا. این همون تعبیری که درباره نماز گفته شد. ایشون میگه تمام زیبایی زن در صورت اوست، چطور شما این رو استثناء کردید؟ خب این برای ضرورت کار است، این که نمیتونه با صورت پوشیده زندگی خودش اداره بکنه در جامعه. که غرض آن است که بین جواز کشف و جواز نظر تلازمی نیست و جا برای تمسک به اجماع، جا برای تمسک به اجماع نیست، و اصل اولی هم در مسئله فروج دما احتیاط است. حالا بریم سراغ ادله. مهمترین دلیلی که شد قبل از روایات آیاتش که در مسئله است، این گفتن سوره مبارکه نور را یاد زنها بدید، برای اینکه بسیاری از احکام حجاب و عفاف در سوره مبارکه نور هست. سوره مبارکه نور آیه 30 و 31 ناظر به همین قسمت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 30 است که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. این قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین، جوابش نمیتونه یغضوا باشد. بگو به مؤمنین یغضوا یه چیزی در تقدیر است. قل للمؤمنین غضوا ابصارکم، اون هم یغضوا، یعنی اگر گفتی غضوا اون هم میپوشونن. این غض هم همون غض فیزیکی است، نه قصد اخلاقی که مرحوم خوی رضوان الله در بعضی از سخنانشون به این میل پیدا کردن که شما از زن صرف نظر کنید، چشم پوشی کنید، اون یه مطلب خوبی است. اما ظاهر آیه این است که شما چشم را از نامحرم بپوشانی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یک، و یحفظوا فروجهم، این دو. تفاوت جمله اول و دوم این است که در جمله اول کلمه من آمده که در جمله دوم کلمه من نیست. یحفظوا من فروجهم نیست، چون حفظ این کار مطلقا لازم است، دیگه تبعیض بردار نیست. اما حفظ بصر مطلقا لازم نیست، تبعیض بردار است. معلوم بشود که اون بعضی که غض واجب نیست مسئله وجه و کفین است، لذا در مورد استثناء دارد. چون یحفظ و فروجهم مورد استثناء ندارد، من تبعیضیه در نیامده، نفرمود یحفظ و من فروجهم. ولی در مسئله ابصار چون مورد استثناء دارد مثل وجه و کفین، من تبعیضیه آمده. البته در این که من تبعیضی است یا من زائد است بین بسیاری از مفسران اختلاف نظر هست، روایات تعیین کننده این خصوصیت است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. این امر است وجوب، این ذالک از کالهم ان الله خبیر بما یصنعون، هرگز نشانه استحباب یا کراهت امر متقابل نیست. ظاهر اون امر وجوب است و امتثالش هم لازمه. این نگاه مرد به زن نامحرم. اما نگاه زن نامحرم به مرد اون در آیه 31 است. و قول للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. در اینجا هم مثل جمله آیه قبل در باره ابصار من آمده و در باره فروج کلمه من نیامده. اونجا چون مورد استثناء ندارد لذا مطلق ذکر شده. در باره ابصار وجه و کفین استثناء شده، با من تبعیضی آمده. بحث در این که من تبعیضی است، یک، یا زائد است، دو، و مانند آن نظیر آیه 30 مورد اختلاف مفسران است. بله، خب اون الان کاملا استثناء میکنن دیگر، یعنی اون دیگه تبعیض نیست، کلش جایز است با ادای زوجین محارم. ولا یبدی امال نگاه. اما درباره سطر، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منهم. منظور از زینت اینطور نیست که اگر یک طلای دست او بود یا علنگو و گوشوار و گردنبندی دست او بود این رو اظهار نکند. نه، زینت که در گردن به موضع زینت هست اون را نشون کسی ندهد، زیرا اون تقریبا لازم عرفیش جواز نظر به موضع زینت است. این که فرمود زینت خود را ظاهر نکند، یعنی این زینتی که رو گردن هست، رو گوشوار هست، او رو ظاهر نکند، نه زینتی که در دست اوست. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، مگر انگشتری که در انگشت اوست یا گوشواری که در گوش اوست. حالا گوش شاید جرد وارد استثنایی نباشد، برای اینکه وجه خارج از گوش است و گوش خارج از وجه است. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که این ما ظهر منها رو تطبیق کردن بر وجه و کفین. ولی یضربن بخمر، این مال جواز ابدا و جواز کشف، هیچ چیز رو کشف نکنن الا ما ظهره. برای وجوب ستر ولی یضربن به خمورهن علی جیوبهن، این مقنعه را و روسری را تا یعنی از سر تا سینه را باید بپوشونن. ولی یضربن به خمورهن این مقنعه را علی جیوبهن که تا به گردن و این قسمت ها بیاید. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این استثناء غیر از اون استثناء است. اون استثناء که دارد ولا یبدین زینتهن همو الا ما ظهر منها، اون مال عموم است. این درباره خصوص محارم است که فرمود ولا یبدین زینتهن، یعنی زینتهای مستور، نه زینتهای مشهور و ظاهر، زینتهای باطن، چون زینتهای ظاهر رو قبلا فرمود. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن، این ما ملکت ایمانهن اگر چون چه نسبت به همه زنها یا کسی که کنیز دارد، نه اینکه اگر زنی مالک عبد باشد اینا همینطور محرمن، اینطور نیست. عبد تابعین کودکانی که یا مثلا که خدمتگزارانی که غیر اولی الاربه هستند من الرجال، بعضی هستن که صفاحتی دارن درک صحیحی ندارن، اینا چون مثل جمادن، پوشوندن از اینها برای چی باشه واجب نیست، برای که درکی ندارن، تمیز درست ندارن. غیر اولی الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، اینا که اهل تشخیص نیستن. درباره طفلی که اهل تشخیص هستن در همین سوره مبارکه نور می‌فرماد اینا که تو اتاق پدر و مادر نخوابن، یک وقتی که بیرون هستن یه اتاق جداگانه هستن، شبان روز اینها را طرزی باید تربیت بکنن که سه وقت بدون اجازه پدر و مادر در اتاق مخصوص پدر و مادر وارد نشون. سلاس و اورات لکن، فرمود بچه هایی که اهل تمیز و ادراکن اینا را تعلیم بدید که سه وقت از شبان روز بدون اجازه پدر و مادر وارد اتاق پدر و مادر نشوند. اول در بزنن تا پدر و مادر خودشون رو حفظ بکنن، جمع بکنن، لباس مناسب بپوشن تا این بچه وارد بشه. اون که فرمود سلاس اورات لکم تو همین سوره مبارکه نور هست که اونها رو یادشون بدید که در این سه وقت بدون اجازه شما تو اتاق شما نیان. آیه 58 و 59 همین سوره مبارکه نور این است: یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم یک، والذین لم یبلغوا الحلم منکم دو ثلاث مرات، این بچه هایی که هنوز بالغ نشدن اینا نیان تو اتاق پدر و مادر در شبان روز سه وقت. یادشون بدید که در این سه وقت بدون اجازه و بدون در زدن وارد نشن. این هم در ببندن پدر و مادر که درم باز نباشد، و بچه ها را بیاموزن که اگر خواستید بیایید با در بزنید. سلاس من قبل صلات الفجر، قبل از نماز صبح که پدر و مادر در بستر خوابن با جامعه خواب زندگی میکنن، همین که از بستر برخواستن برای نماز چون در جامعه خوابند بچه نابالغ نیاید اونها رو با این وضع ببیند. یک. دوم، وحین تزعون ثیابکم من الظهیره. نیمروز خسی بعد از ظهر پدر از محل کار برگشت آمد و جامعه خود را برداشت که میخواد جامعه منزلی بپوشد در اتاق مخصوص خود. این فرصت هم بچه ها، چه دختر چه پسر که نابالغن، مگر که خیلی کوچک باشن که اهل تشخیص نباشن، در این وقت هم بدون اجازه وارد اتاق پدر و مادر نشوند. و حین تزعون ثیابکم، وقتی که پدر از محل کار برگشت این جامعه خود را دارد عوض میکند و لباس خاص منزل بپوشد، اون نیاید. سوم، و من بعد صلات العشاء، بعد از نماز عشاء که هنگامی که جامعه رو میکنن عوض میکنن برای اینکه وارد بستر خواب بشوند، در این موقع هم بچه ها وارد اتاق پدر و مادر نشوند. سلاس و اورات لکم، اینا رو یادشون بدید که تو اتاقتون نیان. لیس علیکم ولا علیهم جناحون بعدهن، در غیر این سه مورد بچه ها میتونن تو اتاق پدر و مادر برن. توافون علیکم بعضکم علا بعضن، اینی که گفتن سوره نور را یاد زنها بدید، برای هم رعایت این نکات اخلاقی است. خب فرمود به این که این برای این گروه میتوانن ببینن و بیش از این حق ندارن ببینن. اب الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء فلا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. البته این خلخالی که در زنان عرب بود و اونها اصلا طرزی راه می رفتن که این خلخالها صدا بکند به نحوه خدارایی و زینت پروری اونها بود و بودن اینجور پارا نزنید. این کفشایی که با صدای خاص است و نحوه حرکتش ممکن است در نامحرم اثر بگذارد، اونم ممکن مشمول همین این باشد. طرزی راه نروید که بالاخره جاذبه داشته باشد. ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. پس آشنا شدن به زینت که تحریک کننده است، خواه از نظر دیدن، خواه از نظر شنیدن صدای او، اینها باید مورد احتیاط زن باشد، احتیاط لزومی یا فتوای رسمی. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. خب پس بنابراین در غیر وجه و کفیل این آیات به خوبی روشن است و دلالت دارد، اما را در خصوص وجه و کفیل و در خصوص نگاه زن هم به اونها، درباره نگاه زن به مرد از همین آیات میشه استفاده کرد و روایات دیگر. اما اون چند روایتی که یکی مخصوص در برید مبارک حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها بود که خود را از یک نابینا پوشوند، و روایت دیگر این که دو نفر از زنان بیت رسول خدا صلی الله علیه وسلم مورد نهی پیغمبر قرار گرفتن که شما اینجا نشینید، عرض کردن که اون که این داره میاد این نابیناست، حضرت فرمود شما که میبینید. اینا در حد تأیید کار گشا هستن، چون سند معتبری برای این گونه از نصوص نیست. اصل مطلب رو آیه تبیین میکند، بقیه در حد تأییدن. خب فرمود بین حرمت کشف و حرمت وجوب کشف به حرمت نظر تلازم است. فرمود بر اینا حرام است که بدنشون رو ظاهر کنن. خب این معلوم است که این از ذاتن که حرام نیست، لذا وقتی کسی نیست یا فقط زنها هستن که میتواند بدن خودش ظاهر کنه، معلوم میشه که این وجوب ستر برای آن است که نامحرم نگاه نکنند. پس بین وجوب ستر و حرمت نظر تلازم هست، چه از این طرف چه از اون طرف. فرمود و بین این دوتا استثناء هم فرق است. در استثناء اول که فرمود ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. این الا ما ظهر منها را نصوص به وجه و کفین بر تطبیق کردن، این درباره جواز نظر هست. اما اون که دارد ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این مال غیر ما ظهر است، چون الا ما ظهر که برای مطلق جایز است. اما این که فرمود ولا یبدین زینتهن، یعنی اون زینت های باطن را، اون بدن را، اون گردن را، اون جیب را و مانند اون را. فتحسر زینت های ظاهر به موضع زینت ظاهر، یعنی این برای نامحرم است که الا ما ظهر منها، که واجب نیست بپوشاند. اما مرد چقدر میتواند نگاه کند یه بحث جدایی است. یعنی از این الا ما ظهر منها در نمی آید که نگاه جایز است، فقط در می آید که بر زن پوشوندن وجه و کفین واجب نیست اگر ما ظهر منها خصوص وجه و کفین باشد. چون تلازمی بین جواز کشف و جواز نظر نیست، از این آیه نمی شود استفاده کرد که نگاه به وجه و کفین زن جایز است. اون دلیل خاص می خواد. اگر دلیل خاص نداشتیم که نداریم، اگر داشتیم علا کراهیتم بود یا مرتم واحده بود بود ملتزم شد. از این جمله الا ما ظهر فقط بر می آید که بر زن پوشندن وجه و کفین واجب نیست، نه برای مرد نگاه به وجه و کفین جایز است. اون رو با دلیل خاص بگیم. اونم الا ما ظهر منها منظور وجه و کفین باشد هم محتاج به تأیید است. اما درباره اون ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، اونجا چون وجوب ستر درباره مطلق این زینت هاست، حرمت نظر درباره مطلق این امور است. پس به استثناء محارم نگاه مرد نسبت به زن نامحرم در موی او و در بدن او به استثناء وجه و کفین این حرام است. اما در خصوص وجه و کفین آیا الا ما ظهر منها ناظر به وجه و کفین است یا نه، اونا باید روایات تعیین کنند. چون وجوب پوشاندن ما میدونیم به این که این تعبد محض نیست، به دلیلی که وقت خودش تنهاست واجب نیست، در حضور زنهای دیگر است واجب نیست، در حضور محارم است واجب نیست، این در این سه مورد واجب نیست. معلوم میشه که نگاه به نامحرم دیگه. نه، به پوشیدن تعبدی نیست، به دلیلی که تنها که است پوشاندن واجب نیست، برخلاف صلات. سطر صلاتی وجوب عبادی است، نفسی است که شرط صحت صلات است. پوشاندن بدن وجوب نفسی ندارد، یک به دلیلی که هیچ کس نباشه واجب نیست، به دلیلی که اگه محارم باشه واجب نیست، به دلیلی که زنها باشن واجب نیست. پس معلوم میشه این برای نگاه نامحرم دیگه. زنان بادنشین هم اونم همین حکم دارن، نسبت به خصوص وجه و کفین است. یا بحث احساس که اذا نهین لا ینتهین، اگر اذا نهین لا ینتهین است چون هنه این پوشنن، اینا هم میتوانن نگاه کنن، منتها لا لذت ریبه. از وجوب کشف واجب است، منتها اون عمل نمی کنن. یه تلازم فقهی بین حکمین است، یه تلازم بین عملین. اونی که اذا نهین لا ینتهین، این جریان سهولت امر است، امر خارجی است، و این حکم فقهی که تلازم دارد دیگه، برای روستایی و بادیه‌نشین و غیره این فرق نمی کند. الحمدلله رب العالمین.